صبحانه با خبر.
اولین روز از دومی ماه پاییز به همین سادگی شروع میشه با یک سوز سرد و گیج که هنوز نه خیلی پاییزیه نه به تابستون شباهتی داره، با یک صدای مداوم و مقطع که آدم رو بیدار میکنه، با صدای ساعت که شماره ها یا عقربه هاش قبل از هفت رو دارن نشون میدن، با یک خمیازه، با یک نشونه که تازه از پاییز. صبح شما در اولین روز از آبان ماه بخیر، هر جایی از ایران که صدای ما رو میشنوید. سلام، ما از رادیو فردا از راهی دور و شهری مه گرفته به شما در هر گوشه و کناری که هستید، در ایران آفتابی یا نیمه آفتابی، در بخشی از نیمکره زمین که شب شده یا هنوز طلوع خورشید شروع نشده یا جایی که شاید هم ظهر از اون گذشته باشه. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، روز و شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم. برنامه اسمش هست صبحانه با خبر و از رادیو فردا به مدت 90 دقیقه به شکل زنده پخش میشه. ما از همین الان با شما ایم تا بهتون بگیم از دیروز تا این لحظه در ایران و جهان چه اتفاقایی افتاده که ممکنه تبدیل به خبر شده باشه. امروز صبح یک شنبه درباره تازه ترین اتفاقهای لیبی بعد از کشته شدن معمر قذافی میشنوید. به پایتخت یمن و سوریه هم میریم تا در جریان اعتراضات مردمی قرار بگیریم نسبت به رئیس جمهوری های این کشورها. درباره حمایت از ایده انتخابات پارلمانی در ایران در مجلس شورای اسلامی هم میشنوید. و به جشنواره های فیلم توکیو و ابوظبی سری میزنیم، درباره فیلم های ایرانی تو این جشنواره ها براتون میگیم. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول مدت برنامه زندمون در صبحانه با خبر همراهی میکنم. تو این یک ساعت و نیم با انواع گزارش ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی و هنری و ورزشی که همکارانم تهیه کردن ما با شما هستیم. امیدوارم شما هم بتونید با ما بمونید و البته بعد از اخبار بیشتر براتون بگیم که چه برنامه هایی خواهیم داشت. مثل همیشه صبحانه با خبر رو با خبر شروع میکنیم که راحت ترین و کوتاه ترین راه هست با این که بدونیم چه خبر هست اصولا در ایران و جهان. با شاهین بشری. صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر.
میتونی برامون کوتاه بگی که چه خبر قبل از اینکه بری سراغ مشروع خبرها؟
سه تا خبر مهم هست که فکر کردم بد نیستش به اونا پرداخته بشه به طور خیلی گذرا. البته یکیش در مورد لیبیه که خب در موردش گزارش داریم، ولی به اون هم فکر میکنم بد نیست بپردازیم. این خبر اینه که قرار دولت جدید لیبی امروز یک شنبه پایان 8 ماه جنگ داخلی رو رسما اعلام بکنه. بعدیش خبر بعد که به نظرم خیلی مهمه، نخستین انتخابات در تونس بعد از سقوط بن علیه که تا ساعتی دیگه آغاز میشه و رهبران فرانسه و آلمان هم میگن که پیشرفتی در زمینه دستیابی به راه حل بحران بدهی ها در اروپا حاصل شده.
پس دستت پرخبر هست و گوش میکنیم به مشروع خبرها.
دولت جدید لیبی قرار است امروز یک شنبه پایان 8 ماه جنگ داخلی را رسما اعلام کند. مراسم اعلان رسمی پایان جنگ داخلی و رهایی از دیکتاتوری معمر قذافی قرار است در شهر بنغازی واقع در شرق لیبی برگزار شود و انتظار می‌رود هزاران تن در آن شرکت کنند. مشروع این خبر در همین برنامه به آگاهیتان می‌رسد. 9 ماه پس از سقوط حکومت زین العابدین بن علی، مردم تونس امروز برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان به پای صندوق‌های رأی می‌روند. قرار است در انتخابات امروز 217 نماینده مجلس مؤسسان برگزیده شوند تا ظرف 1 سال قانون اساسی جدید این کشور را تدوین کنند. واجدان شرایط شرکت در رأی‌گیری امروز حدود 7 میلیون تن اعلام شده است. اعتراضات مردمی در کشورهای عربی 9 ماه پیش از تونس آغاز شد و به فرار زین العابدین بن علی به عربستان انجامید. رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای دست یافتن به توافقی جامع در مورد چگونگی غلبه بر بحران بدهی در منطقه پولی یورو پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در آستانه نشست رهبران اروپایی که قرار است امروز یک شنبه در بروکسل برگزار شود صورت گرفت. انتظار می رود نشست امروز بروکسل به توافقی برای تقویت یورو و بانک‌های اروپایی دست یابد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که عامل برخی منازعات و کشمکش‌ها بیماری و مشکلات ساختاری قانون اساسی است که نیاز به اصلاحات دارد، چرا که ساختار آن نه کاملاً پارلمانی است نه ریاستی. آیت الله خامنه‌ای اخیراً در سخنانی گفته بود که اگرچه در شرایط فعلی رئیس جمهوری ایران با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و این شیوه خوب و مؤثری است، اما اشکالی نمی‌بیند که در آینده احتمالاً دور مجلس رئیس دولت را انتخاب کند. بنابر گزارش ها روز شنبه صدها نفر از طرفداران سازمان مجاهدین خلق ضمن تجمع در مقابل کاخ سفید واشنگتن خواستار حذف نام این سازمان از فهرست گروه های تروریستی دولت آمریکا و حمایت از ساکنان اردوگاه اشرف در عراق شدند. شماری از مقام های پیشین آمریکایی از جمله وزیر سابق امنیت ملی آمریکا و همچنین فرماندار پیشین ایالت پنسیلوانیا نیز در این تجمع حضور داشتند. سازمان مجاهدین خلق از سال 1997، 14 سال پیش، در فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا قرار دارد. و خبر آخر این که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه از پاکستان خواست با شبکه حقانی به گفتگو بپردازد. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده، آقای کرزای در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی جیو گفته است که مذاکره با گروه حقانی باید در پاکستان صورت گیرد.
متشکرم، شاهین بشری بود و حدود 20 دقیقه دیگه دوباره با ماست در بخش دوم صبحانه با خبر با خبرهای تازه‌تر. یک هفته بعد از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، حالا رئیس مجلس از تغییرات احتمالی در قوه مجریه حمایت می‌کنه.
توافقات یا صحبت‌هایی که پس پرده سیاست در حاکمیت جمهوری اسلامی مطرح شده و اینجا از طرف آقای لاریجانی در حال باز تولید تبلیغ اون هست.
هشدار وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون به همسایگان عراق: در امور عراق دخالت نکنید.
This marks a new phase in our relations with Iraq. President Obama.
در سوریه ناآرام درگیری بین طرفداران بشار اسد و جدا شده ها از ارتش ادامه دارد. ده ها کشته و زخمی دیگه فقط در یک روز.
فعالان سوری از جدا شدن 17 سرباز از ارتش خبر داده اند.
و یک موفقیت دیگه برای فیلم جدایی نادر از سیمین، این بار توی جشنواره فیلم ابوظبی. اصغر فرهادی با فیلمش و جایزه هایی که درو میکنه توی جشنواره های مطرح دنیا.
بزرگترین جنگ انسان با خودشه. من این جنگ رو در
با شما روزنامه های امروز رو هم مرور میکنیم، سری میزنیم به شهرهای مختلف ایران برای شنیدن خبرهای استانی، موسیقی گوش میکنیم، وارد دنیای ورزش میشیم و چندین و چند برنامه دیگه هم در پیش داریم. کافیه با ما بمونید تا یک ساعت و ربع دیگه. ساعت 7:09 در ایران هست و در ترابلوس پایتخت لیبی 5:39 صبح هست. لیبی ماه هاست که خبرسازه، ولی از هفته گذشته شرایط خبریش مقدار تغییر کرده. دلیلش هم کشته شدن معمر قذافیه، رهبر فراری که ماهای آخر از کاخش فرار کرد و قایم شد تا همچنان رهبر مردم معترض به حکومت خودش باقی بمونه. اما در نهایت هم کشته شد و با وجود گذشته چند روز از مرگ معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی هنوز جسدش دفن نشده و اخبار مختلفی درباره نحوه خاکسپاریش منتشر میشه. در همین حال سوالات هم درباره چگونگی و نحوه مرگ آقای قذافی افزایش پیدا کرده. درباره جدیدترین تحولات لیبی از بابک غفوری آذر بشنویم.
بانک مقامات شورای ملی انتقالی لیبی پیش از این گفته بودند کالبد شکافی جسد معمر قذافی رهبر پیشین این کشور روز شنبه انجام خواهد شد، اما گزارش‌ها از بروز اختلاف نظر و تعویق کالبد شکافی جسد سرهنگ قذافی حکایت می‌کند. اختلاف نظر مقامات لیبی درباره کالبد شکافی باعث شده است دفن جسد آقای قذافی دو روز بعد از کشته شدنش همچنان به تأخیر بیفتد. در دو روز گذشته و با انتقال جسد معمر قذافی به شهر مصراته و نگهداریش در سردخانه، صدها لیبیایی برای دیدن جسد او صف کشیده بودند. خبرنگاران بین المللی گزارش دادند که دو روز بعد از مرگ سرهنگ قذافی جسد او در حال متلاشی شدن است و کسانی که برای دیدنش صف کشیدند صورتهایشان را با پارچه پوشاندند تا بوی تعفن اذیتشان نکند. هنوز مشخص نشده است که آیا رهبر سابق لیبی در مصراته دفن خواهد شد یا جسدش برای دفن به شهر سرت زادگاهش یا شهر دیگری منتقل خواهد شد. پیش از این مقامات رسمی شورای ملی انتقالی لیبی گفته بودند که مراسم تدفین سرهنگ قذافی به صورت محرمانه انجام خواهد شد. این احتمال هم داده می شود که شاید مقامات لیبی بخواهند جسد آقای قذافی را به دریا بسپارند تا مانع از تبدیل محل دفنش به زیارتگاه شوند. در این حال همچنان پرسش‌های بیشتری درباره وضعیت سرهنگ قذافی از زمان دستگیری تا هنگام مرگش مطرح می‌شود. در حالی که محمود جبرئیل رئیس اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی گفته است که مشخص نیست قذافی به ضرب گلوله مخالفان یا هواداران حکومت سابق کشته شده، یک مقام بلندپایه شورای ملی انتقالی بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که وی به دست نیروهای شورای انتقالی پس از دستگیری کشته شده است. تصاویر ویدیویی که در زمان بازداشت سرهنگ قذافی ثبت شدند نشان می‌دهد که او در زمان دستگیریش در روز پنجشنبه گذشته در شهر سرت زنده بود و کمی بعد مرد. با افزایش پرسش‌ها درباره نحوه مرگ آقای قذافی، مقامات سازمان ملل متحد و همچنین خانواده سرهنگ قذافی خواهان انجام تحقیقات کامل درباره چگونگی مرگ او شدند. در همین زمینه اداره حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ابراز نگرانی کرد که آقای قذافی ممکن است پس از دستگیری اعدام شده باشد. در واشنگتن مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از مقامات شورای ملی انتقالی لیبی خواست که فرایند بررسی علت دقیق و شرایطی که منجر به مرگ قذافی شده است را به صورت باز و شفاف پیش ببرند. ولی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است که نحوه مرگ آقای قذافی پرسش برانگیز بوده است.
درباره لیبی شنیدیم، بابک غفوری آذر گزارش میداد. بعد از لیبی با سرنوشت رهبر فراریش و کشته شدهش، البته بریم سراغ یک کشور ناروم عرب دیگه. یمنی ها هم میگن تا رسیدن به خواسته هاشون و تا سرنگونی دولت رئیس جمهورشون دست از اعتراض بر نمی‌دارن. پایتخت یمن از ساعت‌های اولیه دیروز باز هم شاهد درگیری‌های بسیار شدیدی بین نیروهای دولتی و مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن بود. این درگیری‌ها که دست کم 10 تا کشته بر جای گذاشته، ساعتی بعد از صدور قطعنامه محکومیت خشونت‌های یمن توی شورای امنیت سازمان ملل شروع شد. ایلیا جزایری بیشتر برامون میگه.
تنها چند ساعت از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت خشونت‌های دولتی در یمن گذشته بود که درگیری‌های شدید پایتخت این کشور را همچون شهر اشباح کرد. نیروهای دولتی محله‌هایی را که در آن مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن مستقر شده بودند، هدف حملات توپخانه خود قرار دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه جمعه قطعنامه‌ای به اتفاق آرای اعضا صادر کرد که در آن خشونت مفرط به کار رفته از سوی نیروهای دولتی یمن علیه معترضان محکوم شده بود. 9 ماه از آغاز اعتراضها در یمن می‌گذرد. مخالفان خواهان سرنگونی نظام علی عبدالله صالح هستند. قطعنامه شورای امنیت خواستار توقف فوری خشونت‌ها در یمن شده است. این قطعنامه همچنین صالح را دعوت به امضای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس در خصوص بحران یمن کرده است. طرح شورای همکاری خلیج فارس راهکاری برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در یمن در مقابل مسئولیت قضایی علی عبدالله صالح و نزدیکانش ارائه می‌دهد. با این وجود قطعنامه شورای امنیت خواستار مجازات عاملان نقض حقوق بشر در یمن شده است. از آغاز اعتراض‌ها در یمن تا کنون بیش از 1000 غیرنظامی از جمله ده‌ها زن و کودک کشته شده‌اند. لشکر اول زرهی ارتش یمن در بیانیه اعلام کرد که مکالمه ای تلفنی از علی عبدالله صالح شنود کرده که در آن دستور حمله به مناطق محل حضور مخالفان خود را می‌دهد. لشکر اول زرهی به فرماندهی علی محسن الاحمر از ابتدای آغاز اعتراض‌ها در یمن پیوستن خود را به معترضان اعلام کرده بود. بنابر بیانیه لشکر اول زرهی ارتش یمن، صالح در مکالمه تلفنی با فرزند خود که فرماندهی گارد ریاست جمهوری را بر عهده دارد میگوید: همه چیز را نابود کنید، نمیخواهم این آدمها را ببینم. عبدالفتاح حیدر تحلیلگر سیاسی یمنی در این باره میگوید: دو حادثه مهم برای صالح رخ داد. اولی کشته شدن قذافی رهبر لیبی بود و دومی و مهمتر صدور قطعنامه شورای امنیت بود. این دو اتفاق صالح را دو قدم به عقب کشاند. او الان مردی مسلح است که تمایل جدی برای مجازات مخالفان خود دارد. درگیری های صنعا در حالی صورت می گیرد که دولت یمن اعلام کرده است با قطعنامه شورای امنیت تعاملی مثبت خواهد داشت. خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صداهای مهیب انفجار از مناطق مختلف پایتخت یمن خبر داده است. بنابراین گزارش در این درگیری ها دست کم 10 نفر کشته شده اند. آمبولانس ها تلاش می کنند که زخمی ها را از محله الحسبه واقع در شمال صنعا به مراکز درمانی منتقل کنند. این محله شاهد درگیری شدید میان نیروهای دولتی و افراد مسلح قبایل مخالف علی عبدالله صالح بود. درگیری های دیگری میان نیروهای ارتش و نیروهای تحت فرمان سرلشکر محسن الاحمر در نزدیکی میدان التغییر صنعا در گرفت. میدان التغییر محل تحصن معترضان یمنی در ماه‌های اخیر است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
برای چند دقیقه که شده لیبی و یمن رو فراموش کنیم، بریم یک ترانه بشنویم از یک خواننده جوان ایرانی که البته این روزها در آمریکا زندگی میکنه، حامد نیکبی، آهنگساز و خواننده‌ای که طرفدارای زیادی داره. هنوزم کنسرت برگزار میشه توی آمریکا و حامد نیکبی طرفدارای بسیار زیاد خودش رو از نزدیک میبینه. مدهوش.
من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم. قصه نمیدانم، افسانه نمیخوانم. دردی کشه میخانه عشقم، سر حلقه صاحب نظرانم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم.
مرا میز جام وفا
رسوا کند ناماشه نترسم من از آن چه رسوا کند ناماشه نترسم از آن می که آتش زند خام عاشق نترسم من مستم و مدهوشم شب گرد قدح نوشم من مستم و مدهوشم.
حامد نیکپی بود و اسم این کار هم بود مدهوش و امیدوارم البته حس و حال مست و مدهوشی این آهنگ با اتون بمونه تا روزنامه های صبح امروز رو هم با هم ورق بزنیم، اونم با یه حال خوش.
از میان مطبوعات
سلام، صبح بخیر به شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم که حالت خوب باشه. همین اول برنامه بگو که چه خبره.
آزاده، صبح بخیر، درود بر شنوندگان رادیو فردا. امروز روزنامه‌های اعتماد و شرق در تیترهای نخست خودشون اظهارات آقای علی لاریجانی رئیس مجلس رو درباره انتخاب رئیس جمهور از سوی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار دادن. روزنامه اعتماد نوشته که آقای لاریجانی ویرایش جدیدی از طرح اصولگرایان برای تغییر ساختار سیاسی کشور عرضه کرده. به نوشته این روزنامه آقای لاریجانی برخلاف آقای کاتوزیان که پیشتر پیشنهاد داده بود مجلس شورای اسلامی نخست وزیر تعیین بکنه و پست ریاست جمهوری حذف بشه، گفته که بهتر اون هست که در سیستم جدیدی که قرار است طراحی بشه برای ساختار سیاسی آینده جمهوری اسلامی رئیس جمهور از سوی مجلس تعیین بشه. روزنامه شرق هم نوشته که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم با استقبال از سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای تغییر نظام سیاسی کنونی کشور از ریاستی به پارلمانی گفته که منظور آقای خامنه‌ای احتمالاً این هست که مجلس انتخاب ریاست جمهوری رو بر عهده بگیره و معنای حرف ایشون این نیست که پست نخست وزیری بار دیگر احیا بشه.
سپاه پاسداران بالاخره به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در آمریکا، در واقع ترور سفیر عربستان در واشنگتن، واکنش نشون داد. توی روزنامه‌ها در مورد این واکنش چه مواردی نوشتن؟
روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح حاکم هستن، از جمله روزنامه رسالت، سخنان آقای حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این باره رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه رسالت از قول آقای سلامی نوشته که اتهامی که به سپاه پاسداران سوی امریکا وارد شده یک اتهام سیاسی هست. البته ایشون نگفته که دلیل این اتهام چی هست و آیا سپاه قدس که شاخه برونمرزی سپاه پاسداران هست در این عملیات نقش داشته یا قصد انجام چنین کاری رو داشته یا نه. در این حال جانشین فرمانده کل سپاه گفته که خصوصیت سپاه این است که تهدیدها رو به فرصت تبدیل میکنه و هرچه تهدیدها علیه سپاه پاسداران افزایش پیدا بکنه ما قوی تر خواهیم شد.
اما در داخل ایران موضوع دیگه‌ای که مردم رو کمی نگران کرده افزایش قیمت آب هست، اون هم در راستای راه اندازی فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها. چه مواردی پیدا کرده توی روزنامه ها؟
روزنامه تهران امروز تیتر یک خودش رو در شماره یک شنبه به همین موضوع افزایش احتمالی قیمت آب اختصاص داده و نوشته که مقام‌های وزارت نیرو پیشنهاد افزایش 20% قیمت آب رو تحت عنوان فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه کردن و منتظر تصویبمون هستن. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعلام کرده که ما کلیه برنامه‌ها و سناریوهای افزایش قیمت آب رو به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارائه کردیم و به زودی این ستاد در این زمینه تصمیم خواهد گرفت. البته روزنامه تهران امروز احتمال زیاد داده که ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شخص آقای احمدی نژاد با افزایش 20% قیمت آب باها موافقت بکنه.
متشکرم، بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا دقایق دیگه. 5 6 دقیقه دیگه دوباره میریم سراغ خبرهای سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان و البته قبل از اون اخبار ورزشی صبح امروز رو هم از دست ندین. اگه اهل ورزش هستین، حبیب روشنزاده بسیار کارکشته است توی پیدا کردن بهترین اخبار ورزشی.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال پرچمدار لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شد در هفته 11 پس از پیروزی بر زوباهن تیم ششم جدول. برد استقلال با نتیجه 2-0 در اصفهان به دست آمد تا آبی پوشان پایتخت به تنهایی با 23 امتیاز در رأس جدول قرار گیرند، بالاتر از نفت تهران و سبای قم که 22 امتیازی‌اند. سبای قم روز شنبه در خانه 3-1 بر شهرداری تبریز پیروز شد. مثل سرچشمه هم گرچه 2-1 نفت آبادان را شکست داد، ولی از ته جدول بالاتر نیامد. نفت آبادان نهم است. در مسابقات تیراندازی با کمان آسیا که در تهران جریان دارد، ایران در بخش کامپاوند انفرادی مدال طلا گرفت. رضا زمانی نژاد پس از پیروزی در مقابل نماینده مالزی بر سکوی اول ایستاد. کمانداران مالزی و کره جنوبی دوم و سوم شدند. تیم فوتبال دورتموند قهرمان فصل پیش باشگاه‌های آلمان دیشب پرگل‌ترین پیروزی خود را در فصل جاری بوندسلیگا جشن گرفت. دورتموند 5-0 تیم اف سی کلن را شکست داد و به رده دوم جدول بوندسلیگا رسید در فاصله 3 امتیازی بایر مونیخ. بایر مونیخ امشب در هانوفر بازی دارد. هانوفر 8 است. در ایتالیا دیشب پیشاهنگ مسابقات سری آ یوونتوس پیروزی خانگی را مقابل تیم جنوا با مساوی 2-2 عوض کرد با گلی که کاراچیو بازیکن جنوا 5 دقیقه به پایان بازی به ثمر رساند. There you go, the heron takes flight. Caraccio has got the goal. With 5 minutes of the match remaining, but that's the way it was. What a lovely. ولی ساعت نشینی یوونتوس در جدول سری آ موقتی است، زیرا امشب هر یک از تیم‌های فوتبال اودینیزه، کالیاری و یا لاتزیو بر حریفان پیروز شوند، جای یوونتوس را خواهند گرفت. در اسپانیا در هفته 8 لالیگا رقابت دو رقیب سنتی ادامه یافت. رئال مادرید از بارسلون جلو افتاد. رئال مادرید دیشب در مالاگا با 4 گل تیم مالاگا را در هم کوبید. 3 گل از 4 گل رئال مادرید توسط کریستیانو رونالدو. هتریک رونالدو ظرف 10 دقیقه به ثبت رسید. رئال مادرید 4-0 هتریک کریستیانو رونالدو. بعد از این بازی بارسلون در خانه مقابل حریف سخت کوش و خوش شانس خود سویا هر چه زد به در بسته خورد. حتی پنالتی دقیقه 90 لیونل مسی را هم دروازه‌بان سویا مهار کرد. نتیجه 2-2 مساوی. در حال حاضر رئال مادرید با 19 و بارسلون با 18 امتیاز اول و دومند. اما امشب اگر لوانته در زمین ویارئال پیروز شود 20 امتیازی و صدرنشین خواهد شد. سویا با 16 امتیاز 4. و تیم فوتبال نیوکاسل در هفته 9 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس با پیروزی بر تیم ته جدولی ویگان اتلتیک خود را به مکان 4 زیر دست چلسی رساند. لیورپول از رده 5 بالاتر نیامد، زیرا بازی برده در خانه را مقابل نوریچ سیتی از دست داد. 1-1 مساوی. گل مساوی نوریچ سیتی دقیقه 60 گرانت هولت. Norwich have their equalizing goal and it's Grant Holt. It's 1-1 at Anfield. Grant Holt. اما شهرآورد امروز منچستر مهمترین بازی هفته 9 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس است. منچستر سیتی و منچستر یونایتد به ترتیب با 22 و 20 امتیاز اول و دوم در برابر هم.
هفته نیم صبح هست در ایران. سلام دوباره بر شما اگه همراه ما بودید از ساعت 7 به وقت ایران. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و 1 دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم که فرصتش رو داشته باشید یا توی هر شرایطی که هستید به حال گوشتون به رادیو فردا باشه، به خاطر اینکه تعداد زیادی گزارش و گفتگو البته خبر تر و تازه داریم. با اخبار شروع کنیم، بعد از اخبار براتون توضیح میدم که چی در انتظارتونه تو نیم ساعت آینده. شاهین بشیری
با سلام مجدد. 9 ماه پس از سقوط حکومت زین العابدین بن علی، مردم تونس امروز برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان به پای صندوق‌های رأی می‌روند. قرار است در انتخابات امروز 217 نماینده مجلس مؤسسان برگزیده شوند تا ظرف یک سال قانون اساسی جدید این کشور را تدوین کنند. واجدان شرایط شرکت در رأی‌گیری امروز حدود 7 میلیون تن اعلام شده است. اعتراضات مردمی در کشورهای عربی 9 ماه پیش از تونس آغاز شد و به فرار زین العابدین بن علی به عربستان انجامید. دولت جدید لیبی قرار است امروز یک شنبه پایان 8 ماه جنگ داخلی را رسما اعلام کند. مراسم اعلان رسمی پایان جنگ داخلی و رهایی از دیکتاتوری معمر قذافی قرار است در شهر بنغازی واقع در شرق لیبی برگزار شود و انتظار می رود هزاران تن در آن شرکت کنند. محمود جبرائیل، نخست وزیر شورای ملی انتقالی، نیز گفته است قصد دارد پس از اعلان آزادی از سمت خود استعفا کند. بنابر اعلام شورای ملی انتقالی لیبی، ظرف یک ماه پس از مراسم امروز دولت موقت تشکیل خواهد شد و انتخابات برای تعیین مجلس مؤسسان نیز باید حداکثر تا 8 ماه آینده برگزار شود. رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای دست یافتن به توافق جامع در مورد چگونگی غلبه بر بحران بدهی در منطقه پولی یورو پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. دیدار آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه در آستانه نشست رهبران اروپایی که قرار است امروز یک شنبه در بروکسل برگزار شود، صورت گرفت. انتظار می‌رود نشست امروز بروکسل به توافقی برای تقویت یورو و بانک‌های اروپایی دست یابد. ساختاری قانون اساسی است که نیاز به اصلاحات دارد، چرا که نه ریاستی. آیت الله خامنه ای اخیراً در سخنان گفته بود که اگرچه در شرایط فعلی رئیس جمهوری ایران با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و این شیوه خوب و مؤثری است، اما اشکالی نمی بیند که در آینده احتمالاً دور مجلس ریاست دولت را انتخاب کند. بنابر گزارش ها روز شنبه صدها نفر از طرفداران سازمان مجاهدین خلق ضمن تجمع در مقابل کاخ سفید واشنگتن خواستار حذف نام این سازمان از فهرست گروه های تروریستی دولت آمریکا و حمایت از ساکنان اردوگاه اشرف در عراق شدند. شماری از مقام های پیشین آمریکایی از جمله وزیر سابق امنیت ملی آمریکا و همچنین فرماندار پیشین ایالت پنسیلوانیا نیز در این تجمع حضور داشتند. سازمان مجاهدین خلق از سال 1997، 14 سال پیش، در فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا قرار دارد. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، روز شنبه از پاکستان خواست با شبکه حقانی به گفتگو بپردازد. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده، آقای کرزی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی جیو گفته است که مذاکره با گروه حقانی باید در پاکستان صورت گیرد. رئیس جمهوری افغانستان در این مصاحبه همچنین تصریح کرده است که امضای موافقتنامه استراتژیک با آمریکا طی یک ماه آینده مستلزم شرایطی است که یکی از آنها توقف حملات نیروهای آمریکایی به مناطق مسکونی شهروندان افغان است. و خبر آخر این که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه بدون اشاره به نام ایران به همسایگان عراق هشدار داد که در مسائل داخلی عراق دخالت نکنند. این هشدار پس از آن داده شد که آمریکا اعلام کرده قصد دارد نیروهایش را تا پایان سال جاری میلادی از عراق خارج کند.
متشکرم، شاهین بشیری بود. باز هم با ماست حدود 25 دقیقه دیگه. و در ادامه، یک هفته بعد از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، نوبت به رئیس مجلس رسید که از تغییرات احتمالی در قوه مجریه حمایت کنه.
توافقات یا صحبت‌هایی که پس پرده سیاست در حاکمیت جمهوری اسلامی مطرح شده و اینجا از طرف آقای لاریجانی هم در حال باز تولید تبلیغ اون هست.
در سوریه ناآرام، درگیری بین طرفداران بشار اسد و جدا شدگان از ارتش همچنان ادامه داره.
فعالان سوری از جدا شدن 17 سرباز از ارتش خبر دادند.
تونس و اولین انتخابات بعد از سقوط رژیم بن علی و مرگ قطعی خدمه کشتی کوشا یک بعد از غرق شدن این کشتی در خلیج فارس. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید. 7:35 دقیقه شد به وقت ایران. برگردیم به ایران بعد از چند تا گزارش خارجی که شنیدین. بریم به مجلس شورای اسلامی که این روزا بحث متفاوتی در اون شکل گرفته. بحثی تازه در مورد ریاست جمهوری و انتخابات و حتی حوزه قدرت و فعالیت رئیس جمهور. کمتر از یک هفته از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌گذره درباره احتمال تغییر شیوه انتخابات و انتخاب مسئولان قوه مجریه. روز شنبه رئیس مجلس ایران همراه با تعدادی از نماینده ها از این تغییرات احتمالی حمایت کرد. همزمان هم البته محمود احمدی نژاد بیکار ننشست و به این موضوع واکنش نشون داد. از بابک غفوری آذر بشنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً در سخنانی گفته بود که اگرچه در شرایط فعلی رئیس جمهوری ایران با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود، اما اشکالی نمی بیند که در آینده احتمالاً دور مجلس رئیس دولت را انتخاب کند. در واکنش به این اظهارات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که استقرار نظام پارلمانی موجب هماهنگ‌تر شدن قوا و نظم ساختار سیاسی می شود. او گفته است زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود، پارلمان راحت‌تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند. همزمان با این اظهارات، حمید رضا کاتوزیان نماینده مجلس که نخستین بار از وجود طرحی برای جایگزینی نخست وزیر به جای رئیس جمهور خبر داده بود، در گفتگو با خبر آنلاین از احتمال تغییر ساختار مجلس پیش از تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی خبر داده و گفته است در نظام پارلمانی هزینه برکناری نخست وزیر کمتر است. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بیان این گفته ها را نشانه جدی‌تر شدن اراده انجام تغییرات در ساختار قدرت ایران می‌داند.
آقای کاتوزیان چون خودش به شکل شاید اولین بار بود که علنی این موضوع رو مطرح کرد، خب از حامیان این طرح سعی کرده اون رو بیشتر باز بکنه بحث رو. با حمایت آقای علی لاریجانی خب این موضوع رو جدی‌تر می‌کنه و هر دوی اونها دارن به نوعی از مزیت نظام ریاست جمهوری پارلمانی یا بر جمهوری ریاستی مطرح میکنن و به نوعی هم دارن به لحاظ سیاسی اونو تقویت میکنن و جدیترش میکنن در صحنه.
مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در پاریس نیز درباره اظهارات امروز رئیس مجلس ایران اعتقاد دارد
این البته حمایت واجد دو وجه است. یکی اینکه به هر حال چون مثل همیشه رهبر جمهوری اسلامی حرفی زده، بقیه مسئولان در مقام تمجید ستایش اون برمیان، یا از زاویه دیگه میتونیم استناد کنیم به یک توافقات یا صحبت‌هایی که پس پرده سیاست در حاکمیت جمهوری اسلامی مطرح شده و اینجا از طرف آقای لاریجانی هم در حال بازتولید تبلیغ اون هست.
آقای کاتوزیان در صحبت‌های روز شنبه‌اش گفته که شاید نیاز باشد قبل از تغییر ساختار حکومتی شیوه انتخاب نمایندگان مجلس نیز تغییر کند و افرادی به مجلس راه بیابند که منتخب حوزه انتخابیه استانی باشند. این صحبت‌ها نشان از وجود اراده جدی در میان حاکمان جمهوری اسلامی برای انجام تغییرات دارد، اما آیا زمینه انجام چنین تغییراتی در جامعه ایران فراهم است؟ علی افشاری پاسخ این سوال را چنین می‌دهد.
چند را یه دفعه به جامعه نداره، چون این موضوع از درون بلوک قدرت میاد با شرایط در اونجا مساعد باشه و به نظر من مستقل از خاص مردم و شرایط مساعد جامعه افرادی که دنبال این پروژه هستن برنامه خودشون رو جلو میبرن. ولی اینکه در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد، چون این امر نیازمند تغییر قانون اساسی هست و از اونجایی هم هست که این موضوع خب به هر حال حتما باید در دوره رهبری خود آقای خامنه‌ای صورت بگیره، یکی از فاکتورهای تعیین کننده زمان اون پس از اینکه اجماعی در بین نیروهای مؤثر در حصه بلوک قدرت پیش اومد، بستگی به این داره که آقای خامنه‌ای چه برآوردی از طول عمر خودش داره و بر اون اساس این رو تنظیم میکنه.
اما فرخ نگهدار دیگر تحلیلگر سیاسی ایران اعتقاد دارد که انجام چنین تغییرات گسترده‌ای با مقاومت‌های همراه خواهد شد.
شرایط فعلی کشور اگر بخواهیم تغییری در قانون اساسی ایجاد بکنیم، در جهت تشدید اختیارات رهبری و کنترل بیشتر رهبری بر روندها، بالا بردن مقام ایشون و تبدیل ایشون به نیمه خدا روی زمین، یک همچین امکاناتی در اختیار دستگاه هست و میتونه این کار رو انجام بده با اعمال زور. ولی قطعا این تغییرات منفی خواهد بود، اعتراضات بیشتری در جامعه رقم خواهد زد و مشکلات بیشتری برای نظام، به خصوص با توجه به وضعیت کاملا بحرانی که در محیط ایران، در منطقه و در دنیا در رابطه با ایران وجود داره.
اظهارات حمایت آمیز نمایندگان شناخته شده مجلس ایران از طرح تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در حالی بیان می شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران جمعه شب در گفتگو با شبکه CNN در نخستین واکنش به این موضوع اظهار کرد که فکر نمی کند مباحث مطرح شده در این باره موضعی علیه دولت باشد، اما در همین حال گفت که در قانون اساسی مکانیزم تغییر این قانون پیش بینی شده است.
دفاع لاریجانی از تغییر شیوه انتخاب رئیس دولت موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در ایران چند روز پیش یک اتفاق ناگوار افتاد. یک خبر بعد همه جا پیچید و اون هم غرق شدن یک کشتی بود با چندین خدمه. عملیات جستجو و نجات 6 نفر که در یک اتاق شیشه‌ای در این کشتی زندانی شده بودند در کشتی کوشا 1 به نتیجه نرسید و الان گزارش‌ها حاکی از مرگ این 6 تبعه هندوستان در عمق 72 متری آب‌های خلیج فارس و منطقه اسلویه است. این در حالی هستش که البته 7 نفر دیگه شامل 5 ایرانی، 1 اوکراینی و 1 هندی که توی قسمت‌های مختلف کشتی مثل موتورخونه حبس شده بودند هم جون خودشون رو از دست دادن. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
ماجرای کشتی غرق شده کوشا 1 با مرگ 13 نفر که در این کشتی به دام افتاده بودند به پایان رسید و آخرین امیدهای مسئولین ایرانی رنگ باخت. مسئولینی که تا صبح روز شنبه امیدوار بودند تعدادی از این 13 نفر زنده پیدا شوند. کشتی کوشا 1 با 73 سرنشین عصر روز 28 مهر در خلیج فارس و در منطقه اسلویه در فاصله 25 کیلومتری ساحل در مدت 4 دقیقه غرق شد. اولین گزارش حاکی از این بود که دلیل غرق شدن این کشتی حمله بیش از حد بار بوده است. پس از آن رئیس تعمیرات زیر آب شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه کشتی کوشا 1 به دلیل طوفانی بودن دریا غرق شد گفت مخزن این کشتی که ماموریتش کیسه گذاری زیر خطوط لوله تازه تأسیس فاز 12 پارس جنوبی بود به دلیل طوفان جدا شد و به سمت پاشنه کشتی برخورد کرد. او اضافه کرد مقدار زیادی سیمان در پاشنه کشتی وجود داشت که با اضافه شدن مخزن اکسیژن و ورود آب به قسمت موتور تعادل کشتی به هم خورد و به صورت عمودی در آب فرو رفت. در همین حال وبسایت خبر آنلاین در روایتی دیگر گزارش داد که علت غرق شدن کوشا 1 نه بارگیری بیش از ظرفیت بود و نه طوفانی بودن خلیج فارس. این وبسایت اعلام کرد که دلیل اصلی غرق شدن کوشا 1 درست بسته نشدن دریچه و نشت آب به داخل موتورخانه بوده است. خبر آنلاین با اشاره به اینکه در اجرای طرح‌ها در منطقه پارس جنوبی کیفیت فدای سرعت می‌شود از مسئولان نفتی ایران خواست تا به فکر بها دادن به قوانین در مناطق عملیاتی باشند. در این میان مدیر کل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت که کشتی کوشا 1 تحت پرچم کشور سنت وینسنت بوده اما تحت مدیریت شرکت دریا کوش در آبهای ایران عملیات خدمات رسانی سکوهای نفتی را انجام می‌داده است. این سخنان در حالی عنوان شده که نام این کشتی ایرانی بوده است. این مقام سازمان بنادر و دریانوردی همچنین گفت که برای مشخص شدن علت وقوع حادثه کمیته بررسی سانحه این سازمان تشکیل شده است که پس از جمع‌آوری مدارک، مصاحبه با افراد حاضر در حادثه و بررسی‌های منطقه‌ای علت وقوع این حادثه را مشخص کنند.
بهروز کارونی بود که در مورد عملیات ناموفق جستجو و نجات 6 نفر زندانی در اتاق شیشه‌ای کشتی غرق شده کوشا 1 گزارش می‌داد که این عملیات به نتیجه نرسید و در نهایت 6 تبعه هندوستان در آب‌های خلیج فارس در منطقه اسلویه دفن شدند و غرق شدند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
حالا حالا برای اینکه در ساعت 7:45 دقیقه در ایران کمی فاصله بگیریم از این فضای به شدت غمگین و گزارش‌های نسبتاً غمگین‌تر، می‌خوام بریم سراغ یکی از خواننده‌های جوان پاپ در ایران که تازه نفس هم هست و با چند تا تک ترانه معروف شده و البته آلبوم خاتون خانم هم از این خواننده بسیار معروف است. مهدی ایزد دوست و فال حافظ.
ولی هنوزم به پاتون سوزم این اشو نگیر از من، دیدن یه جاییه بی وفایی دور از چشای من، فروخته عشقشو گذاشته دستشو تو دستای دوشم، خبر رو بردن دلت رو بردم به شخص بردم من، ولی هنوزم به پاتون سوزم این اشو نگیر از من، دیدن یه جاییه بی وفایی دور از چشای من، فروخته عشقشو گذاشته دستشو تو دستای دشمن. یادت میاد اون قدیم و ساز و تو و ترانه هم من بودم و تو بودی و یه شب پر از ستاره ها، ولی حالا دوری از ما، بگو چرا بگو چرا، من اینجا به خدا یه سر به زیر سر برای یه سر به زیر سر برا، باور نکردم چیزایی رو که دیدم یا حرفایی که از این و اون شنیدم، آره این راسته وقتی نو بیاد به بازار دیگه کهنه میشه قدیمی و دل آزار، باور نکردم چیزایی رو که دیدم یا حرفایی که از این و اون شنیدم، آره این راسته وقتی نو بیاد به بازار دیگه کهنه میشه قدیمی و دل آزار.
خواننده مهدی ایزد دوست بود که گوی خاطره هاش و باد رفته با این آهنگ که اسمش بود فال حافظ. باز بریم به یک کشور عرب که دیگه باز هم در این کشور هم حاکمان و مسئولانش به شدت درگیر آروم کردن معترضان به حکومت و دولتشون هستن. سوریه که در ساعت 7:19 دقیقه صبح به وقت دمشق همچنان بر تعداد بازداشتی ها و کشته شده هاش اضافه میشه. حالا درگیری ها بین نیروهای دولتی و جدا شده ها از ارتش در سوریه هست که به شدت بالا گرفته و در تمام کشور داره گسترده میشه. خبرها هم حاکی از کشته شدن دست کم 22 نفر توی سوریه هست در روز چهارشنبه. از ایلیا جزائری بشنویم.
عملیات نظامی ارتش و نیروهای امنیتی سوریه برای سرکوب معترضان در این کشور شنبه نیز ادامه یافت. عملیاتی که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 10 کشته در مناطق مختلف بر جای گذاشت. بیش از 7 ماه از آغاز اعتراضها در سوریه می‌گذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. روز هومس همچون شبش همراه است با گلول باران و صدای گوش خراش تانک ها. در فضای متشنج تانک های ارتش سوریه به محله البیازه یورش بردند. فعالان میگویند صدای انفجارهای مهیب این محله را لرزاند. تشییع جنازه کشته شدگان تظاهرات روز جمعه در هومس نیز به تظاهراتی پرشور تبدیل شد که سرکوب معترضان را محکوم کرد. در حومه دمشق باغ‌های الغوطه که به گفته فعالان در روزهای اخیر شمار زیادی از نیروهای ارتش پیوستن خود را به معترضان در این باغ‌ها اعلام کرده بودند، شاهد حضور بی‌سابقه نیروهای امنیتی بود. در این منطقه نیروهای امنیتی به شهرک‌های سقبا، زملکا، کفربتنا و هرستا یورش برده و ده‌ها نفر را دستگیر کردند. در ادلب که تظاهرات اعتراضی در آن ادامه دارد، فعالان سوری از جدا شدن 17 سرباز از ارتش خبر دادند. عملیات ارتش سوریه در درعا هم ادامه یافت. با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی، تظاهرات اعتراضی در دائل، ابته و در المدینه برگزار شده. از سوی دیگر 29 سازمان حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل خواستار صدور بیانیه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص سوریه شدند. این سازمان‌های حقوقی خواستار آن شدند که در این بیانیه از نظام بشار اسد خواسته شود به خشونت علیه غیر نظامیان پایان دهد و تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند. از سوی حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر و رئیس کمیته عربی مسئول پیگیری اوضاع سوریه گفت که مأموریت اول این کمیته در سفرش به سوریه متوقف کردن کشتار هاست. این کمیته راهکارهای لازم را بررسی خواهد کرد. مأموریت اول آن متوقف کردن کشتار هاست. تصمیم درباره تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب بر عهده خود اتحادیه است. کمیته عربی پیگیری اوضاع در سوریه به ریاست قطر در نشست اخیر وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب تأسیس شده. قرار است این کمیته در روزهای آینده به سوریه برود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از سوریه بریم به تونس که شرایط فعلی سوریه رو ماه هاست که پشت سر گذاشته. در تونس، کشوری که اولین موج بهار عرب و انقلاب و اعتراض اعراب در اون شروع شد، امروز یک اتفاق بزرگ میفته. نخستین انتخابات در تونس بعد از سقوط رژیم زین العابدین بن علی امروز یک شنبه برگزار میشه. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، این انتخابات رو بسیار تاریخی توصیف کرده. از حمید فاطمی بشنویم.
بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، ضمن تاریخی خواندن انتخابات مجلس مؤسسان در تونس گفت تونس الگوی دیگر کشورهای منطقه و جهان قرار گرفته است و این انتخابات در گذار تونس به سوی دموکراسی اهمیت فراوان دارد و به تونسی‌ها فرصتی تاریخی می‌دهد تا خواست خود را از طریق صندوق‌های رأی ابراز کنند. در انتخابات مجلس مؤسسان تونس، انتخاباتی که 9 ماه پس از خیزش مردم این کشور و سقوط زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس روز یک شنبه برگزار می شوند، حدود 7 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و باید 217 نماینده مجلس مؤسسان را انتخاب کنند. این مجلس باید ظرف 1 سال قانون اساسی جدید تونس را بنویسد. سپس انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری طبق قانون اساسی جدید انجام خواهد شد. این مجلس همچنین یک رئیس جمهور و یک دولت موقت جدید تعیین می‌کند. کارشناسان پیشبینی کردند که حزب اسلامی النهضه 20-30% آرا را به دست خواهد آورد که بیشترین تعداد آرا برای یک حزب خواهد بود. بیش از 100 حزب سیاسی در این انتخابات با یکدیگر رقابت می کنند و 40,000 نیروی پلیس و سرباز برای حفظ امنیت انتخابات بسیج شدند. حدود 600 ناظر بین المللی نیز بر نحوه برگزاری این انتخابات نظارت خواهند کرد. انقلاب تونس به دیگر کشورهای عربی نیز سرایت کرد و در پی تونس مردم مصر حسنی مبارک را وادار به کناره گیری کردند و رژیم معمر قذافی دیکتاتور لیبی نیز سرانجام سرنگون شد و تظاهرات ضد رژیم در سوریه و یمن همچنان ادامه دارد. بحرین نیز شاهد تظاهراتی طولانی و گسترده بود.
تا چند ساعت دیگه در تونس انتخابات تاریخی برگزار میشه که اون رو البته بانکیمون تاریخی اعلام کرده، دبیرکل سازمان ملل متحد. این اولین انتخابات در تونس هست بعد از سقوط رژیم زین العابدین بن علی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تا اینجا اگه چیزی از دست دادید یا اینکه وسط گزارشی رسیدید به رادیو فردا و میخواید مفصل بشنوید، بیشتر در موردش بخونید، حتی میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. و البته اگه در ایران هستید مطمئنم که نمیتونید مستقیم برید سراغ سایتمون به خاطر مسئله فیلترینگ، بنابراین میتونید از فیلتر شکنمون استفاده کنید، simsurkh.com. وقتی که از طریق این فیلتر شکن وارد وبسایت رادیو فردا شدید، وسط صفحه اول رادیو فردا، صفحه اینترنتیش، میتونید در کنار لوگوی فیسبوک فیلتر شکن نسیم و فناوری سایفون رو هم ببینید. روی هر کدوم از اینها که کلیک کنید اطلاعات بیشتر رو در مورد ماجراهای مربوط به سایفون پیدا میکنید که اطلاعات و شرایط راحتتری رو به شما میده برای اینکه بتونید فیلترینگ رو دور بزنید. اینقدر حرف زدم، حالا میخوام بگم که بریم آخرین برنامه بخش دوم صبحانه با خبر رو بشنویم، خبرهای فرهنگی و هنری امروز رو.
گفتگوی فرهنگی.
سلام میکنم به فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام خانم اسدی، امیدوارم حال شما خوب باشه و همه چیز رو به راه باشه. به شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
امروز میخوام در مورد دو تا تئاتر باهاتون صحبت کنم و همینطور در مورد مجسمه سازی. از تئاتر شروع کنیم. از اجرای نمایش پایکوبی از پای پشت پنجره برای ما بگید که از اول آبان ماه، یعنی همین امروز، قراره که شروع بشه. درباره این نمایش قبلا هم با هم کمی صحبت کرده بودیم، ولی برای علاقمندان به تئاتر که امروز ممکنه بخوام برم بلیت این کار رو بگیرن، چه صحبت های جدیدی دارید؟
پایکوبی از پای پشت پنجره اسم این نمایش است در ایران که آقای هادی کمالی مقدم کارگر دانی کرده و در پارکینگ تالار وحدت از اول آبان ماه همونطور که شما گفتین اجراش آغاز میشه. این نمایش رو بر اساس متنی نوشتن ساختن که اسب‌های پشت پنجره نام داره. این نمایش نام مائت دیوینسی نوشته، نویسنده بسیار مشهوری هستش. کارگردان اعلام کرده که اجرای این نمایش نامه از تکنیک بینارشته‌ای استفاده میکنه، به این مفهوم که خود تئاتر خب طبیعتاً هم موسیقی داره، هم با رقص و اینا همراه هست بعضی موقع، اما این گفته است که من از تکنیک ها و شگرد ها و امکانات تئاتر استفاده خواهم کرد، هم از چیدمان، هم از موسیقی، هم از فیلم، طراحی، فضاسازی نوری و صنعت روبوتیک. بنابراین ما باید ببینیم که خود اینا رو در کنار هم قرار دادن تا چقدر موفق خواهند بود و همین که چقدر تونستن متن رو بازآفرینی بکنن.
امروز مشخص میشه دیگه توی اولین اجراش.
بله دیگه.
چند روز پیش هم آقای سرکوهی شما خبر اجرای نمایش وایتسک رو دادید و این نمایش همین الان با بازیگرایی مثل جعفر والی روی صحنه هست. چه خبر از این نمایش؟
وایتسک یکی از بزرگترین آثار تئاتری دنیا هستش. میشه گفتش که تاکنون حدود 130 خورده ای کارگردان بزرگ دنیا این رو با روایت های گوناگون در سراسر دنیا اجرا کردن. بیش از 42 روایت فیلمی از این نمایش ساخته شده. این کارو گئورگ بوشنر نوشته، میگن بنیانگذار دراماتولوژی اروپا و در واقع جهان هستش. این نمایش رو آقای ناصر حسینی کارگردانی میکنن، در تالار اصلی مولوی روی صحنه هستش. داستان نمایش هم زندگی فرانس وایتسک هست، سرباز فقیر آلمانی، گماشته یک سرگرد هست، زنی داره به نام ماری. او همه زندگی رو خودش رو میگذاره، همه کار میکنه تا زنش رو خوشبخت بکنه، به همه چیز تن میده، اما بعد میاد میبینه که زنش با سرگرد هماغوشی کردن و زن بهش خیانت کرده و او زن رو میکشه. این داستان بیانگر وضعیت فقر جامعه فقیر آلمان در اون دوران و ستمی است که اشراف آلمان بر فقرهای اون دوره آلمان میکردن. اما در این حال این نمایش چنان ظرفیت‌های بزرگ دراماتورژی داره که در همه دنیا گفتم بسیار مشهور است. میگن که درام اجتماعی در تاریخ ادبیات نمایشی از این شروع شده.
غیر از تئاتر آقای سرکوهی، فردا دوم آبان هستش و قرار هستش که ششمین دو سال نمایش ملی مجسمه سازی تهران شروع بشه. چه خبر دارید در مورد اولین روز و همطور در مورد بقیه روزهای برگزاری این دو سالانه؟
این ششمین دو سالانه‌ای که برگزار میشه، همونطور که گفتین دوم آبان شروع میشه تا 3 آبان، 73 اثر در این دو سالانه ارائه خواهد شد. این دو سالانه در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشه. حالا باید دید که این آثاری که برگزیده شده تا چه حد بیانگر مجسمه‌سازی معاصر ما هستن. همچنین قرار است نشست‌های تخصصی برگزار بشه که هم در زمینه به اصطلاح تکنیک و هم اجرا و هم ماتریال و هم دستاوردهای جدیدی که در هنر مجسمه‌سازی به خصوص با ماتریال‌های جدید که در دنیا هست نشست‌ها برگزار میشه و امیدواریم در روزهای آینده بتونیم خبرهای خوبی از این دو سالانه بدیم.